بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید در نزدیک به 300 آیه اوصاف با ارزش وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام رو بیان میکنه. مانند ایمان، جهاد، هجرت، علم، عمل، حکمت و امثال این اوصاف و در سوره مبارکه الرحمن هم بنا به روایات اهل بیت از امیرالمؤمنین پروردگار عالم تعبیر به دریا میکنه. دریا ظرفی است که به فرموده حضرت زین العابدین دارای عجایب و شگفتی هاست. این معنا رو پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین درباره موجودات زمین و معادن زمین نفرمودن. در معارف اسلامی این جمله به چشم نمیخوره که معصومی از معصومان فرموده باشه یا من فی الارض عجایبو، ای خدایی که شگفتی ها و عجایب آفریده های تو در زمین هستند. با اینکه زمین برخوردار از موجودات، عناصر و اشیاء و زنده هایی است که تا کنون به شماره در نیامده و در آینده هم به شماره در نمیاد. دانشمندان نوشتن موجودات زنده یک تپه خاکی که دیده میشن و دیده نمیشن به اندازه ایست که اگر این 6 میلیارد جمعیت فعلی کره زمین وارد در اونها بشن و خارج بشن، اینقدر تعداد انسانها نسبت به اونها کمه که اونها احساس نمی کنن چیزی بهشون اضافه شده یا کم شده. این کثرت موجودات زنده یک تپه خاکیه. حالا در این 5 قاره خاکی چند اندازه تپه وجود داره و چند اندازه موجود زنده در اونها هست، در زیر زمین هست و چند اندازه گیاه متنوع در زمینه، چند اندازه عناصر و اشیاء متنوع در زمینه. اما ائمه ما هیچ کدامشون نفرمودن یا من فی الارض عجایب خود، ای خدایی که شگفتی های تو در زمین. اما وقتی که دانش زین العابدین به دریا وصل میشه و از طریق علم الهی خودش دریا رو میبینه، میگه یا من فی البحار عجایبه، ای خدایی که شگفتی های آفرینش تو در دریاست. با تعبیری که پروردگار از امیر المؤمنین داره به عنوان دریا، باید گفت در وجود این انسان شگفتی های رحمت خدا و محبت خدا و لطف خدا موج میزنه و این شگفتی ها به فرموده پیغمبر اکرم قابل شمردن نیست. در روایتی که در بهترین کتاب ها نقل شده و اهل سنت هم نقل کردن، آمده که پیغمبر می فرماید اگر دریاها مرکب بشه، درختان قلم بشن، جن و انس نویسنده بشن و بخوان فضائل قرار گرفته در ظرف وجود امیر المؤمنین رو بنویسن، مرکب تموم میشه، قلم تموم میشه، عمر جن و انس هم به پایان میرسه، ولی شگفتی های وجود امیر المؤمنین به پایان نمیرسه. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. امیرالمؤمنین در دنیا و در آخرت فقط یه هم وزن داره و یک برابر و یک هم سنگی داره. دومی نداره، یه نفر فقط هم وزن اوست و هم سنگ اوست و هم ارزش اوست و هم قدر و اندازه اوست، که این مطلب هم از وجود مبارک رسول خدا و امام صادق و حضرت باقر روایت شده که اون هم فقط و فقط وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است. او فقط هم وزن امیرالمؤمنینه، او به تنهایی هم اندازه و هم سنگ و هم قدر و هم شأن وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی هر دو یک ریشن و هر دو یک تنن و هر دو یک واقعیتن، ولی یکی در لباس مرد یکی هم در لباس زن. جالب اینه که خداوند متعال در همین سوره الرحمن همین تعبیر دریا رو درباره وجود مبارک حضرت زهرا داره. اگر در آیه شریف دقت کنید میبینید پروردگار فرموده مرج البحرین. بحرین از نظر لغت عربی تثنیه است، یعنی دو دریا، که در تأویلی که ائمه ما دارن یه دریا امیرالمؤمنین، یک دریا وجود مبارک فاطمه زهراست، و این دو دریا دو دریایی هستن که به فرموده حضرت زین العابدین عجایب و شگفتی های پروردگار در این دریا است. توضیح دیگری در باره عظمت و حضرت زهرا براتون داشته باشم، خیلی قابل توجه، و این توضیح رو شما از یک آیه قرآن می توانید برداشت بکنید. قبل از این که آیه رو بخونم، همه می دونید که وجود مقدس پروردگار کلامش و سخنش حق و صدق. پروردگار ازلاً و ابداً احتیاجی به این که متوسل به دروغ بشه نداره، چون نه ضعیفه نه از کسی میترسه و نه اهل خدعه و فریب و مکر. وجود مقدس حضرت او سخن که میگه بر اساس حق و صدق، تمام پیامبران او هم همین اخلاق رو، یعنی محال که از وجود یک پیغمبر دروغی آشکار بشه، چون علتی در حیات انبیاء خدا برای گفتن دروغ وجود نداره و ائمه طاهرین علیهم السلام هم همین اخلاقو دارن. کلام اونها حق و صدق، یا به تعبیر وجود مبارک حضرت هادی کلام اونها نوره. پروردگار عالم قرآن رو که نازل میکنه به پیغمبر و به کل مردم میگه انزلنا الیکم نورن، دروغ، ظلمت، تاریکی. امام هادی کلام معصومین رو که میخواد تعریف بکنه میفرماد کلامکم نور، سخن شما روشناییه. حالا با توجه به این که سخن پروردگار حق و صدق، این مقدمه رو گوش بدید که از یک آیه قرآن، مسیحیان نجران به وجود مبارک رسول خدا در برابر دعوتی که از اونها کرد بیایید مؤمن به فرهنگ خدا بشین، جواب دادن ما دعوت تو رو قبول نمی کن، مسلمون نمیشه، ما کاری به تو، به قرآن تو، به دین تو و به دعوت تو نداریم، جنگم باهات نمی کن، نه مسلمون میشیم نه می جنگیم و جزیه‌ام نمیدیم. اما برای اینکه حق بودن ما مسیحیان یا حق بودن تو ثابت بشه، حاضریم در یه جلسه روبروی هم قرار بگیریم، نفرین کنیم هم دیگه، ما به خدا بگیم اگه ما بر حقیم که مسیحی هستیم عذاب تو بر اینا نازل، اگر شما بر حقیم به خدا بگیم عذاب به ما نازل کنه، بالاخره یکی از دو طرف دوچار عذاب میشیم، نابود میشیم، بعد معلوم میشه حق با اونیه که زنده مونده. این پیشنهادو که به پیغمبر دادن، پروردگار عالم به پیغمبر فرمود قبول کن و به مسیحیان نجران بگو به این شکل باید روبروی هم قرار بگیر، تعالوا بیاین، ندعو ابناءنا و ابناءکم، همه فرزنداتتون، فرزندانتون رو بیاریم، ما هم همه فرزندانمون رو میاریم، و نساءنا و نساءکم، شما همه زنان رو بیاریم، ما هم کل زنانمون رو میاریم، و انفسنا و انفسکم، شما همه مردانتون رو بیارین، ما هم کل مردانمون رو بیارین. این رو خدا به پیغمبر فرمود به مسیحیان بگو. رسول خدا هم اعلام کرد، خدای راستگو به پیغمبر راستگو اعلام کرد به مسیحیان بگو کل فرزندان، کل زنان و کل مردانمون رو میدن. روز جلسه مسیحیان دیدن پیغمبر داره میاد با یه زن، با یه مرد، با دو تا فرزند. خوب خدا گفته کل فرزندان، ولی پیغمبر دو تا فرزند داره میاره. خدا گفته کل زنان، وعدم داده پیغمبر که همه زنان رو میارن، یه دونه زن آورده. کل مردان، یه دونه مرد آورده. کلمه ابنا جمعه، حرف نا، ابنا انا که چسبیده به ابنا، ابنا انا. نسا جمعه، حرف نا که چسبیده به نسا شده نسا انا. انفس جمعه، نا ضمیر جمعه که چسبیده به انفسنا. از نظر ترکیب ادبی عربی اینه، ابناء جمعه، کلمه نساء جمعه، کلمه انفس جمعه اضافه به ضمیر جمع شده. معنیش از نظر قرآن اینه کل فرزندان، کل زنان، کل مردان. خب خدای راستگو که گفته کلو بیار، پیغمبر راستگو هم که گفته کلو میارم، چرا یه دونه مرد آورد یه دونه زن؟ معنیش اینه که خدا میخواد بگه زهرا به تنهایی کل زنان عالمه. یعنی اون چه که زنان خوب عالم دارند به تفرقه، کلش در این یه دونه زن جمعه. و اون چه که در مردان خوب عالم از انبیا و غیر انبیا جمعه، به تنهایی در امیرالمؤمنین جمعه. به این خاطر خدا از علی و زهرا تعبیر به دو دریا میکنه و وصف دیگری که برای وجود مقدس امیرالمؤمنین قرآن ذکر میکنه و این وصف در سوره یوسفه و بر همه اوصاف امیرالمؤمنین که در قرآن اشاره شده برتری داره، بصیرت. قل هذهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن و من طبع. بصیر صفت پروردگاره، ان الله علیم بصیر، و این صفت در وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام تجلی کامل داره و خیلی راحت باید گفت امیرالمؤمنین افق طلوع بصیرت پروردگاره. یعنی امیرالمؤمنین نسبت به هیچ حقیقتی از حقایق عالم وجود جهل نداره. علی کل هستی رو به علاوه ذات و باطن و حقیقت هستی رو راحت میبینه. اگر نمیدید که این خطبه اول نهج البلاغه از او صادر نمیشد. من یه سفری در انگلستان که 11 روز منبر میرفتم، دعوت شدم برم آسمان نمای لندن رو ببینم. خیلی هم علاقه داشتم این آسمان نما رو ببینم، چون زیاد شنیده بودم. آسمان نما یه ساختمانیه در لندن، بسیار بزرگ، شاید نزدیک 2000 متر. یه گنبدی در این ساختمانه که بزرگی این گنبد در ایران نمونه بزرگی گنبد مسجد جامع اصفهان، نه مسجد شیخ لطف الله. گنبد بیستونه، گنجایش 1000 تماشاگر رو داره. وقتی که صندلی ها پر میشه و ساعت آسمان نما میخواد شروع بشه، تمام چراغ ها خاموش میشه و تاریکی رو به قدری جالب در اونجا به وجود میارن که بغل دستی بغل دستیشو نمیبینه. بعد شروع میشه، همه سرا رو بالا نگر میدارن. حدود 2 ساعت طول میکشه شروع آفرینش رو، شروع خلقت رو، که از یه گاز درهم پیچیده است نشون میدن تا برپا شدن نظام هستی به این شکلی که میبینید. یعنی در این 2 ساعت دوره‌های خلقت نشون داده میشه. اونجا وقتی آدم تماشا میکنه انگار خود واقعیت رو داره میبینه، انگار فیلم نیست. یعنی انگار از ابتدای شروع آفرینش رو به حقیقت داره میبینه تا شکلگیری جهان رو به این صورت. من این 2 ساعتی که داشتم نگاه میکردم، همراه با خطبه اول نهج البلاغه بود، چون خطبه اول نهج البلاغه رو، بخش خلقتش رو، من در چند کتاب مطالعه کرده بودم، به خصوص کتاب 700 صفحه‌ای که فیلسوف اسلامی بخش خلقت خطبه رو توضیح داده بود. به والله قسم، به والله اون چیزی که من در آسمان نمای لندن که مربوط به آخرین تحقیقات دانشمندان از شروع آفرینش تا این شکل گیری بود دیدم، یه واو با گفتار امیرالمؤمنین پس و پیش ندیدم. یعنی 1500 سال پیش رو منبر مسجد کوفه ایشون آفرینش رو از شروع تا این شکل گیری که شرح دادن، انسان تصور میکنه قبل از خلقت خدا امیرالمؤمنین رو آفریده، گفته بغل دست من وایسا معماری عالم رو ببین بعد برو بگو. این بصیرت امیرالمؤمنین. همه این مطالب رو که شنیدید مجموعاً بازم مقدمه بود، اصل مطلب نبود. اصل مطلب همونیه که شب گذشته شنیدید، اون رو دنبال میکنیم که امیرالمؤمنین این دریای شگفتی های معنوی خدا و این افق طلوع بصیرت پروردگار و این دانش و بینش بی نهایت به پروردگار عالم میگه اینی خودشو میگه اینی. خیلی مسئله مهم، امیرالمؤمنین داره میگه. بازم میگم امیرالمؤمنین داره میگه، میگه من علی، من امیرالمؤمنین. اتقربو الیک به ذکرک، آمادم نه به تنهایی، چون به تنهایی پیمودن این جاده اصلا امکان نداره. آمادم خود را به سوی مقام قرب تو بکشونم با کمک ذکر خودتو، نه با کمک ذکر. اتقرب و الیک به ذکرک، با کمک ذکری که وصل به توه، مال توه، تجلی جمال توه، تجلی قدرت توه، تجلی علم توه، تجلی آگاهی توه. با کمک چنین ذکری میخوام به طرف مقام قرب تو حرکت کنم. یعنی خدایا علی از دوری از تو متنفره، خدایا علی از فاصله داشتن با تو نفرت داره، خدایا علی از این که بین علی و تو حجابی باشه، مانعی باشه، ناراحته. خدایا علی در این دنیا تمام وجودشو میخواد هزینه بکنه که به تو برسه، ولی این رسیدن به تو با کمک ذکر خود تو میسره. خب این ذکر چیه؟ برای این ذکر چهار معنا ذکر شده. چقدر جالب این چهار معنا. یه معنای ذکر قرآن، برای تقرب به پروردگار فقط باید متوسل به قرآن شد، یا به تعبیر خود قرآن متمسک به قرآن شد. هم توسل به قرآن در قرآن آمده، هم تمسک به قرآن در قرآن آمده. توسل یعنی چنگ زدن، به وسیله ای مرتبط شدن. میخوام برم بالای بام، تنهایی امکان نداره، یا نردبون میخواد یا پله. قدرت دارم و سالمم و بدن دارم و عقل دارم فایده ای نداره. بی نردبون و بی پله برو بالای بام نمیتونی بری. بالای بام رفتن وسیله میخواد، وسیلش هم نردبونه و پله. خداوند متعال در مرتفع ترین مقام ارزشی من زمینی خاکی اگر بخوام به اون رفعت خودمو برسونم وسیله لازمه، وسیلش قرآن کریم. یا آیه درباره قرآن براتون بخونم، چقدر این آیه خوشمزه و جالبه و لطیف. پروردگار عالم از قرآن تعبیر به ریسمان کرده و اعتصمو به حبل الله جمیعاً، یعنی من این ریسمان رو از اون مقام مرتفع معنوی نازل کردم، یعنی از اون مقام تا زمین فرستادم که شما به این قرآن چنگ بزنید، چون برگشت نهایی این قرآن به خود منه. وقتی میخواد برگرده تمام مرد و زنی که بهش چنگ زدن، چنگی که چنگشون باز نمیشه، شل نمیگیرن، یعنی چسبیدن، چسبیدنی که دیگه هیچ عاملی نمیتونه این چسب و آب بکنه و اینا رو رها بکنه از این ریسمان الهی، یعنی با قلبشون، با جانشون، با خونشون، با گوشتشون، با پوستشون، با اخلاقشون، با کردارشون، با عملشون وصل به این قرآن شدن. حالا که قرآن میخواد برگرده به خدا، متصلین رو با خودش ور میداره، میبره و به پروردگار میرسونه. اونجا دیگه مقام قربه، مقامیه که بین عبد و بین رب حجابی نه در ظاهر در باطن نمیمانه، مقامیه که اونجا با چشم دل انسان جمال محبوب ازل و ابد رو راحت تماشا میکنه و به تمام نعمتهای وجود مقدس اون نعمتهای خاصش که مخصوص چنگ زنندگان به قرآن متنعم میشه. خیال نکنید مزد چنگ زنندگان به قرآن مثل امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سیب و گلاب و خیار و هندونه و شربت بهشت. اونا برای شکم عبادت نکردن، اونایی که برای رسیدن به بهشت عبادت میکنن اونا رو به بهشت میرسونم، سیب و گلابی بهشون میدن، قانه هم میشن. مزد اینان که ما نمیتونیم درک بکنیم، خود پروردگاره. برای اینکه اون چه اینها داشتن خالصا لوجه الله بود، کاری به بهشت نداشت. امیرالمومنین شب تا سحر عبادت میکرد برای رسیدن به 4 تا سیب و گلابی در بهشت، یعنی اینقدر علی عادی و معمولی بود. امیرالمومنین به پروردگار گفت، پروردگارم میدونست راست میگه، ما عبد تو که خوفن من نارک ولا تمن فی جنتک، من با تو دارم عشق بازی میکنم نه به خاطر بهشتته. بهشت کدومه؟ جهنم چی؟ من تو رو میخوام، خوام به تو برسم، بهشت من تویی، جهنم من فراغ توه، نه جهنم قیامت که بدنو میسوزونه. بدن چیه؟ آتیش جهنم چیه؟ لذا در دعای کمیل عشق میریزه، میگه صبر تو علا عذابک. ما انگشتمونو 10 سانتی شعله گاز خونمون نمیتونیم بگیریم، اما علی میگه اگه منو ببری جهنم اصلا حرف نمیزنم. صبر تو علا عذابک، ولی محبوب من به من بگو فکیفه اصبر علا فراقک، اگر من دوچار فراق تو بشم تحمل ندارم، ولی کل جهنم تو تحمل دارم. من میفهمم این حرفو، به خدا اگه بفهم. من نمیدونم امیرالمومنین چی داره میگه. امیرالمومنین زمانی که میرفت مسجد عبادت بکنه، مسجد 4 تا دیوار خشتی بود، یه تاق تیرچوبی، همین خشت، نه فرشی تو مسجد بود، نه کاشیکاری بود، نه آجرکاری بود، نه معماری سنتی و اسلامی بود، 4 تا دیوار خشتی بود و یه تاق. اومده اعلام کرده رفتنم تو مسجد و عبادت کردن خدا برام از نشستن در بهشت و خوردن نعمتاش لذیذتره، چون بهشت پای شکم در کاره، در عبادت هم پای خدا در کاره. اینو منم نمیفهمم باز، اصلا نمیدونم چی گفته. قرآن، تمسک به قرآن، الذین یمسکون بالکتاب. تمسک به معنی الساق، یعنی چسبیدن، وصل شدن، اتصالی که هر حرکتی در باطن قرآن داره، آدم هماهنگ با همون حرکت حرکت میکنه. تمسک، توسل به قرآن، انسان رو به مقام قرب محبوب میرسونه. 5-6 نفر یه بار اومدن پیشم، گفتن یه پرونده ساختمان خیریه داریم تو شهرداری کل در تهران، نه شهرداری منطقه، خود شهرداری، و 9 ماه گیر یه امضاست. به اندازه‌ای که یه اداری مردم رو معطل بکنه، اداری که میدونه الان میشه امضا کرد، به مراجعه کننده میگه برو در رو دیگه بیا، اداره‌ای که میدونه این مراجعه کننده قانون خبر نداره، اگه راهنماییش بکنه کارش 2 روزه حل میشه، حوصله نداره حرف بزنه، کار این بنده خدا 6 ماه طول میکشه، به اندازه طول روز قیامت او رو در قیامت سر پا نگه میدارن. روزی که هر روزش قرآن میگه مطابق 50,000 سال شماست. شوخی هم نداره خدا، هیچ، برای کسی مشکل نسازیم. اهل قرآن اینن، مشکل نمیسازن، مشکل کسی رو میبینن حل میکنن، گره به کار کسی میبینن وا میکنن، دنبال کار بندگان خدا تا درست شدنش میدونن، از جیبشون، از آبروشون، از زبونشون هزینه میکنن، خیلی هم لذت میبرن. گفتن 9 ماه این پرونده گیر یه امضاست. گفتم من شهردار رو نمیشناسم، ولی برای خاطر خدا فرده بیان با هم بریم شهرداری. شهرداری هم تو خیابون دکتر فاطمی بود که الان وزارت کشور اونجاست. یه ساختمون 17 طبقه. ما اومدیم طبقه همکف به اون آقایی که پشت گیشه اطلاعات نشسته بود گفتم که من میخوام با شهردار ملاقات کنم. گفت شما از کدام نهادین؟ گفتم من نهادی نیستم. گفت مال کجاییم؟ البته چند سال پیش بود که هنوز ما رو فیلم نکرده بودن، چهرتن افراد نمیشناختن. گفتم من مال جایی نیستم. گفت شما از مجلس شورا نیومدیم؟ گفتم نه. مال جهاد، مال سپاه، مال ارتش؟ گفتم نه. گفت از کجا اومدی آقا؟ گفتم از خاک. آدرسم هم تو قرآن، منها خلقناک، ما شما را از خاک خلق کردیم، به خاک درتون میگردونیم، قیامت هم خیلی راحت از قبر میکشیمتون بیرون، پدرتون رو در میاریم. من آدرس من بند خدا گیج شده بود چیکار کنه، ما رو را بده را نده. گفت چی کاره ای؟ حالا اقلا مال جایی نیستی، کارت چیه؟ من کارم روزخون ابی عبدالله الحسینم و همه افتخارم هم و هم خدا یادم داده روزه بخونم. میخوای واسط بخونم؟ زنگ زد به دفتر شهردار طبقه 16 که یه روحانی اومده یه چیزایی میگه میخواد شما رو ببینه. اونم مثل این که سر حال بود گفت بفرستش بالا. گفت آقا بفر. رفتیم طبقه 16. وقتی وارد اتاق شهردار شدم دیدم از پشت میزش بلند شد اومد منو بغل گرفت و گفتش که چه عجب. گفتم والا من کاری برای خودم ندارم، یه همچین مسئله. یه زنگ زد و پرونده رو بردن و نگاه کرد و خودکار شدن رو برد و امضا کرد و داد به این بنده خدا. گفت برین. و گفتم ما هم که کاری نداریم آقای شهردار. گفت نه بیشین نمیذارم بریم. گفت من یه مدیر کل دارم طبقه 10، این خیلی دلش میخواد تو رو ببینه. گفتم منو میشناسه؟ گفت نه، از رادیو و اینا دعای کومیل شنیده. چند دفعه به من گفت من میخوام ایشونو ببینم. من زنگ بهش میزنم شما برو طبقه 10. زنگ زد که اونی که دنبالش میگشتی اومده داره میاد اتاقت. تمسک به قرآن. وقتی رفتم تو اتاق اون مدیر کل سلام و احوال پرسی و بهش گفتم منو دیدی؟ گفت بله. گفتم برم؟ گفت نه پیشی میخوام ببینم. باش. حدود 1.5 ساعت که پیشش بودم رفتگر می اومد از پشت میزش بلند میشد میدوید رفتگره رو بغل میکرد و میبوستید و میشوندش رو مبل و میگفت کارتونو بفرمایید. سپور با لباس سپوری کارشو میگفت، اگه دست خودش بود در جا انجام میداد، اگه دسته یه بخش دیگه بود تلفن میزد میگفت داداشم یه مشکلی داره، داره میاد پیش تو، تا از اون زورو نگفتن حلش. هر کی اومد آسیم پاره، لباس کهنه، لباس نو، جلوش بلند مشکل رو حل میکرد. بهش گفتم آقای مدیر استاد تو در اخلاق و در کردار و این منش کی بوده؟ زنده است؟ گو آره زنده است. گودم آدرس داره؟ گو آره. گودم کجاست این استاد تو؟ من برم پیشش؟ گو همینجاست. گودم کو؟ اشاره کرد به قرآن. گو من از 17-18 سالگی یا آیه قرآن رو دیدم، کنار این آیه‌ام وایستادم، بنام ندارم تا روز مرگم از بغل این آیه رد بشم و اون آیه‌ام اینه: ان ربک لبل مرصاد. بنده من، خدا همه جا در کمین تو قرار داره، همه جا. خود او مراقب و مواظب حرکات تو و اخلاق تو و معنی نگاه های تو، خنده های تو، گریه های تو، اشاره های ابروهای تو، خود خدا، خود من، بنده من در کمین تو هم. گفت من 40 سال دارم با این آیه زندگی میکنم، با هر کی و با هر چی بر میخورم آیه برق میزنه برام. به پا خدا در کمینت. این سپوره، سپوره تموم قد براش بلند شد. او هم بنده خداست، با تو چه فرقی میکن؟ بخوای برور و کبر و مدیر کلی نشون بدی، خدای مراقب این عمل زشت تو رو نگر می‌داره، قیامت می‌زنه تو سرت. گفت 40 سالم هست، قبل از این که بیام شهرداری دبیر بودم، هر روز تو کلاسام به شاگردان می‌گفتم و پا تخته می‌نوشتم ان ربک لبل مرصاد. گفت الان که پیر شدم، گاهی تو خیابون پیاده دارم میرم، میبینم یه آدمی 40 سال 42-43 سال از اون ور خیابون با اسم منو صدا میزنه، بعد بر میگردم میگه ان ربک لبل مرصاد. میرم اون ور خیابون میگم تو کی هستی؟ میگه من شاگرد کلاست بودم، منم با این آیه دارم زندگی میکنم. این تمسک به قرآن، این توسل به قرآن. اللهم انی اتقرب الیک بذکرک. روزی که سپری کردیم، روز وجود مبارک امام 12 بود، امروز هم پرونده همه ما رو به او ارائه دادن. نمیدونم وقتی هفته گذشتمونو کارامونو دیده، خندیده یا اشکش در اومده، خوشحال شده یا ناراحت شده، نمیدونم. هر کسی خودش میدونه که در مدت هفته، امروز که پرونده رو به ایشون ارائه دادن طبق قرآن، سیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون، دل ایشون شاد شده یا نگران شد. فتنه دور قمر، نرگس جادو تو بود، قبله مؤمن و کافر خم ابروی تو بود. این همه فتنه که برخواست از تیر قضا، قدرت دست تو و قوت بازوی تو بود. نور صبح ازل و تیرگی شام ابد، آن یک از روی تو وان دیگر از موی تو بود. رایگان بول بشر از باغ جنان رفت برون، وان کن در نظرش گلشن مینوی تو بود. روح قدسی که به پیراهن مریم بدمی، به یقین از اثر نفخ خوشبوی تو بود. پور مریم که زدم مرده بسی احیا کرد، خود شفا یافت از شربت داروی تو بود. آن گل سرخ که در باغ نبوت بشکفت، بی خزان مانده به عالم گل خوشبوی تو بود. گفت احمد ز یمن بوی خدا می شنوم، یمنی برقه من بوی خدا بوی تو بود. این که حق وعده دیدار به فردا بفکند، غرض از دیدن حد طلعت نیکوی تو بود. مهدی دور زمان ای شه اقلیم وجود، روی بنمای که روی دل ما سوی تو بود. یه توضیح بر مصیبتی که خود حضرت خوندن میدم. از صبح عاشورا تا حدود 4 بعد از ظهر وجود مبارک ابی عبدالله حدود 14-15 بار به میدان رفتند و برگشتند. وقتی برمیگشتند تا صدای سم است و شیهه مرکب به خیمه ها می رسید، اولین کسی که بیرون می اومد سکینه کبرا بود. دختر با محبت وقتی می دید بابا برگشده می دوید میان خیمه ها، عمه ها، خواهران، دختران. بابام برگشده، ناراحت نباشی. اما بار آخر این دختر دید صدای سم اسب یه جور دیگه است. شیه اسب توام با ناله و قصه است. علاوه بر این انگار اسب داره سر به زمین میکوبه. وقتی اومد بیرون دید زین اسب چگونه. یال اسب غرق خونه، دیگه بر نگشت میان خیمه ها. چنان ناله زد که امام زمان می فرماید این 84 زن و بچه با پای برهنه ریختن بیرون. وقتی منظره اسب و دیدن نایستادن. امام زمان می فرماید با همون پای برهنه در حالی که موهای سرشونو می کندن، در حالی که با دست به سر و سینه می زدن، همه ریختن میان میدان کربلا. دیدن شمر روی سینه عبدالله.